بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و این سبق عقد احدهما صح عقده. ببینید در بحث عقد ولایتی ما به این نتیجه رسیدیم که فرد صغیر باشه، صغیره باشه، پدر و جد پدری ولی هستن، ولایت دارن. خب این ولایت این دو در عرض همه، یه وقت اینا همزمان عقد میکنن، اون موقع در عرض هم یه روایتی داریم که نه اونجا در عرض هم نیستن، در طول همه همزمان باشه. جد بر کسی که عقد خونده اون مقدم است بر عقد پدر. اما اگر همزمان نباشن، مثلا کدومش سابق باشه، اول پدر این دختر رو داده به مثلا به فردی، بعد جد پدری، هر کدوم سابق باشه ولایت او نافذه. این از دیروز بوده. بعد یه مورد دیگری رو شروع میکنه به بحث، اونم مربوط به برادره. میدونی چه؟ برادر هیچ ولایتی نسبت به خواهر نداره چه بیاد اونو مثلا به عقد کسی در بیاورد یا مانع عقدش بشود. البته
مختار بودش، خواهرش
مرسد مدخصه رو کنید. میدونم این ولایت نداره دیگه، خلاصه ما کاری به
منظورتون ولایت اینه که به جای اون ایجاب و قبول داشته باشه،
به جای اون یا اصلا مانع بشه از ایجاب و قبول، بگه تو حق نداری با اون فرد ازدواج کنی.
اونایی که پدرشون به رحمت خدا رفته
بازم
این حس رو داره،
این حس رو دارن، اما شرعا این حس مقبول نیست. میتونه مشورت بده. ببین در روایات ما نکاتی هست از جنبه مشورتی، مثلا گفتم پسر بزرگتر به منزله پدره، این نه از جنبه حکم شرعی، از جنبه این که فضای خانواده رو باید طوری تدبیر و اداره کرد که این خواهره بخواد ازدواج کنه، مثلا نظر این برادرش رو هم مطرح کنه، احترام است. ولی این احترام و مطرح کردن یک شیء است، جنبه حقوقی و فکری شیء اون آخر. خب پس برادر حق ولایت در عقد رو نداره، چه صغیرش چه کبیرش. خب الان اونی که ما الان مطرح میکنیم اینه که یک خانمی دو تا برادرش او رو به عقد کسی در میآورند، این به یک فردی، اونم یه فرد دیگر. خب اینجا چجور بحث میشه؟ میشه یه وقت هر دو وکیلن، دقت کنید به فرضا، یه وقت هر دو رو وکیل قرار داده. یعنی خواهر گفته شما وکیل منید، شما برادرهای منید، بزرگ منید، وکیل منید، هر کسی رو بخواید برای من شوهر پیدا کنید، این نداره، مهم این است برای من شوهر پیدا بشه. یه وقت اینطوریه. اینا همزمان یک هر کدام یه عقدی رو میخونن وکالتن، این هر دو عقد باطله. چرا هر دو عقد باطله؟ همزمانن، در عرض همان، هیچ کدام بر هیچ کدام ترجیحی نداره، اونم به شکل وکالت خونده شده. یه وقت یکیش وکالتیه یکیش فضولیه، یکیش وکالتیه، به یکی وکالت داده، اون یکی هم فضولی میکنه، اون موقع اونی که وکالت داده اون صحیحه، اون یکی باطله. یه وقت هر دو فضولن، فضولی میکنن، این دیگه در به دست خواهره، چون دو تا عقده فضولی هن. هنوز این عقده ها متزلزل الحدوث هن، تحقق نیافتن که با هم دیگر تصادم کنن. دو تا عقده فضولی میتونه هر کدامشو اجازه بده. این خلاصه درس یه بخشه. بعد اون مادر رو هم بحث میکنیم، اگر مادر این کارو بکنه برای مثلا پسرش، برای پسرش بحث خواهیم کرد. یه روایتی هست در رابطه مادر با پسر چه عقد بخونه یه عروسی برای خودش پیدا کنه، اونجا احکامش چیه توضیح میدیم. فعلا این قسمت رو بخونیم. و این سبق عقد و احده ما، این احده ما مربوط به درس دیروز ماست، یعنی ابوان، یعنی جد و پدر. اگر عقد یکی از این دو سابق باشه صح عقده، عقد او صحیح است، عقد اون سابقی. لما ذکره، به خاطر اون چه ذکر شد، به اون دلیل ذکر شد از روایت و غیر روایت. خبر رو گفتیم، بعد غیر روایت هم یه استدلالاتی کردیم دیگه. اونی چه خونده شد دیگه صحیح شد، برای اون یکی دیگه موضوع نمیماند. ولی انهما مشترکان فی الولایه، یک استدلال دیگه هم این است، اینا هر دو مشترک در ولایت بودند دیگه، هر دو ولی بودن برای این دختر عقد بخونن یا برای این پسر صغیر عقد بخونن. فاذا سبق احدهما، وقتی یکشون سابق عقد خوند و صحیح هم شد دیگه، اون این شد متعهد، فمتنع الاخر، دیگری دیگه ممتنع میشه. روشن شد؟ البته فرض رو باید در جایی بگیریم که دختر است این صغیره، و الا این بحث رو در پسر مطرح کنیم این محل اشکاله. چرا؟ بله؟ فرقشون نیست، یه پسر میتونه دوتا زن داشته باشه، چه اشکال داره؟ اون سابقی هم لاحقی هم صحیح باشه. در بحث پسر صغیر چه پدرش چه جدش براش زن بگیرن، فرض رو باید بگیریم که نتونه با هم جمع بشن. اون در کجاست نمیتونن با هم جمع بشن؟ دختر باشه. خب الان میرسیم به بحث دوتا برادر. ولو زوج هل اخوا، اگر دو برادر برای اون زن تزویج کردن، شوهر پیدا کردن و عقدم خوندن. زوجها تزویج یعنی عقد خوندن، این دوتا برادر برای خواهرشون عقد خوندن. به رجلین، یه وقت هر دو برای یه مرد عقد میخونن، نه به رجلین، خواهر برای دوتا عقد خوندن، دوتا مرد جدا. خب یکیش درست میشه دیگه، دوتا درست نمیشه چه؟ فالعقد للسابق منهما ان کانا الاخوان وکیلین، اگر هر دو وکیل باشن، اونی که سابقن عقد خونده عقد برای سابقه. لما ذکر فی عقد الابوین، همان دلیلی که در عقد ابوین گفتیم، چون یکی خونده شد صحیحن دیگه ممتنع است برای دیگری، موضوع اصلا از بین رفت. این دیگه دختر متأهلیه، برای دختر متأهل دیگه شوهر نمیشه گرفت. اما و الا یکون وکیلین، اگر این دو وکیل نباشن، هر دو فضولی باشن، هر دو برادر فضولتن این کارو کردن، اون وقت فلتتخیر المرأة ما شاءت منهما، زن مخیر است، خواهر اینجا دیگه هر کدوم بخواد، چون دو تا عقد فضولی مقابلشه، هر کدومشو بخواد میتونه اجازه بده و اون بشه عقد کامل. چمالو عقد چنانچه ابوین، اینجا اخوین هیچ خصوصیتی ندارن، غیر اخوین هم همین کار، دو تا پسرامو داره، دو تا پسرامو براش عقد فضولی خوندن، این هم مثل اینه. چمالو عقد غیرهما، غیر اخوان هم همین عقد رو بخونن فضولن، این زنه مخیر است هر کدامشو انتخاب کنه. نه گفتیم فرق نمی کنه، غیر برادر بله فضولی بخونه، فقط در برادر یک حکم مستحبی هست، به خاطر این برادر رو جدا مطرح کردن. و یستحب لها اجازت و عقد الاخ الاکبر، مستحب است برای این زن عقد برادر بزرگش رو اجازه بده، مستحبه ها، واجب نیست. البته اینم دو تا صورت داره، یه صورتش این است این دو تا برادر اون شوهری که براش انتخاب کردن مساویان از لحاظ کمال، یا رتبه داره انتخاب برادر بزرگتر. یه وقت نه، برعکس، انتخاب برادر کوچکتر رو چان داره، اون دیگه نه. این دو صورت، یک صورتش انتخاب برادر بزرگتر رو چان داره، یک صورتش هم تساوی. در این دو صورت مستحب به انتخاب برادر بزرگتر رو اجازه بده. این ما تساوی مختار هما فی الجمال، وقتی که مختار هر دو، یعنی مختار هر دو برادر در کمالات مساوی باشن، یا رتبان مختار لکبر، یا چی؟ برادر بزرگ راجع رتبان داشته باشه. در این دو صورت مستحب به انتخاب برادر بزرگتر. و ولو این عکسه، اگر برعکس شد، برعکس یعنی چه؟ یعنی مختار برادر کوچکتر رتبان داره. مثلا برادر کوچکتر یه فرد متدین مؤمن اهل عبادت، اهل تجارت، شغل داره، یه چیزایی که کمالات انتخاب کرده، اون یکی هم یک فرد ولی رو انتخاب کرده فقط چون دوست باش. ولو این اکسه فل اولا ترجیح الاکبر، مونه چه اکبره. خب الان دقت کنید، فَإِنْ اِكْتَرَنَا فِي الْعَقْدِ قَبُولًا بَتَلًا. یک صورتی رو قبلا شهید اول یه مدلشو گفت، اما شهید ثانی الان، ببخش شهید ثانی، شهید اول الان تو متن توضیح میده، شهید ثانی دوباره توضیح میده. میگه هر دو اینها وچیلن، هر دو برادر وچیلن از طرف خواهر، همزمان عقد خوندن. یه وقت سابقاً یکی عقد خونده، یکی لاحقاً، یعنی از لحاظ زمانی فرق کرده. اونی که سابق خونده اون نافذ است، دیگه موضوع برای وچیل دوم پیدا نمیشه. یه وقت همزمان خوندن، من در درس گذشتم همزمانی رو معنا کرده بودم. همزمانی یعنی چه؟ در قبول همزمان باشه. میگه فعین اکتر نافل عقد قبولن، اگر در عقد همزمان باشد از جنبه قبول، بطلا، هر دو عقد باطله. چرا هر دو عقد باطله؟ لاستحالت ترجیح والجمع. چون اینجا دوتا مشکل داره، نمیتونیم بگیم هر دو درسته، برای یک زن دوتا شوهر چه نمیتونیم بدیم، پس هر دو درسته نمیشه. نمیتونیم هم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، چون هر دو وکیلن. فرض این است هر دو چی هن؟ وکیلن. لاستحالت ترجیح، چون هر دو وکیلن، و لاستحالت الجمع، چون یک زن نمیتونه دوتا شوهر داشته باشه. این کان کل منهما وکیلن، اگر هر دو وکیل باشن. یه روایتی داریم، در اون روایت اومده گفته چه؟ آقا عقد برادر بزرگتر مقدمه. این روایت مستندش ضعیفه. اون استحباب انتخاب عقد برادر بزرگتر در صورتی است که هر دو فضولی هن و انتخاب هم دست چیه؟ دست زنه. اینجا نه، هر دو وشیل هن، دیگه انتخاب دست زن نیست، زن وکالت داده رفته، میگه به برادرها وکالت داده، گفته شما وکیل منید، برای من شوهر پیدا کنید. میگه همزمان هم وکالت خونده، عقد خونده شده. یه روایتی داریم در این گونه فرضها عقد برادر بزرگتر. میگه این روایت ضعیف است. والقول به تقدیم عقد الاکبر هنا، هنا دقت کنید، این هنا را دقت کنید، هنا یعنی چه؟ دوتا وکیل. یعنی در عقد فضولی ما فتوا دادیم که مستحب به عقد برادر بزرگ رو انتخاب کنه، هنا در جای چرد و وچیدن ضعیفون، در اینجا ضعیف است، لضعف مستندهی، چون مستندش ضعیف است. فقط برادر وچیل باشه، هر دو برادر، کدوم برادر وچیل باشه؟
بحث وکالتی که داریم میگیم بحث برادرش رو جدا کردید، هم برادر باشه هم طرف دختر وکالت بشه،
همین رو
دیگه، یعنی فضولا نباشه.
همین اینجا همینه دیگه، دو تا برادر هر دو وکیلن. این فرض اینه به دو تا برادر وکالت داده، یکیش بزرگتر یکیش کوچکتر، به هر دو گفته چه برای من شوهر پیدا کن. نه فضولی برای برادرم هست، برای غریبه هم هست، حق نمیگه. ببین یه وقت دو تا برادر بدون وکالت خواهرشون عقد کردن، اینو میشه فضولی. یه فرض این است که غریبه این کارو کردن، اینم فضولیه. یه فرض این است که نه به دو نفر وکالت داده بود، اینجا اون دو نفر رو برادر تطبیق کرده. میگه اگر به دو نفر وکالت داده، مثلا دو برادر وکیلن همزمان عقد خوندن، هر دو باطله. روشن؟ و الا یکونا وکیلین، اگر یکی وکیل باشه یکی فضولی، این به برادر بزرگتر وکالت داده خواهرش، این برادر کوچکترم اومده عقد خونده گفته نه من خواهرمو نمیخوام بدم به انتخاب برادر بزرگتر، همزمان با او یه عقد با یک مرد دیگری خونده، اون خب اون عقد فضولیه، این عقد وکالته دیگه، این صحیح میشه اون باطل. وقتی صحیح شد این شد زن متأهل، عقد فضولی دیگه موضوع نداره برای اجازه. و الا یکونا وکیلین، اگر هر دو وکیل نباشن، هر دو برادر، صح عقد الوکیل منهما، عقد وکیل از این دو صحیحه، لبطلان عقد الفضولی، چون عقد فضولی چیه؟ باطل. چرا عقد فضولی باطله؟ چون دیگه عقد وکالتی صحیح شد، موضوع برای عقد فضولی دیگه پیدا نمیشه. لبطلان عقد فضولی به معارضت عقد صحیح، با عقد صحیح در تعارضه. خب دوباره اینو شهید اول تکرار میکنه، شهید ثانی اینو گفته بود. و ولو کانا فضولیین، اگر هر دو عقد فضولی باشه، یعنی این دو برادر از خودشون برای خواهرشون شوهر انتخاب کردن و عقد خوندن، خواهر چی نگفته بود به اونها، هر دو فضولی بودن. ولحال ان عقدیهما اکترنا، هر دو فضولی هن در حالی که عقدشون هم همزمان باشه، همزمان هم نباشه هیچ نقشی نداره در فضولی، چون در فضولی هنوز کامل نشده هیچ کدامش. بله؟ اجازه میخواد. میخوام بگم در هر دو فضولی باشن، چه همزمان باشه چه غیر همزمان باشه، هیچ تأثیری نداره، چون اجازه میخواد. تا اجازه ندهن چه عقد کامل نمیشه. میگه در حالی که عقدشون هم همزمان باشه، تخیرت، این زن مخیره، چون دو تا عقد فضولی براش خوندن، فی اجازت ما شاعت منهما، اجازه بده هر کدومشو دلش میخواد، یک و ابطال الاخر، اون یکی رو باطل کنه، یا اصلا و ابطاله ما، یاد بگه چه هیچ کدام از اینا رو من نمیخوام، چون فضولیه دیگه، در فضولی هر دور هم میشه چیکار کنه؟ رد کنه. نه دیگه وکالتی نمیشه رد کرد، اون عقد شد دیگه، مگر قبل از عقد او رو از وکالت عزل کنه و به خبر بهش برسانه که تو وکیل من نیستی،
خود وکیل خود به خود عزل بشه، یعنی شرایط
وکالتی. آره دیگه اون دیگه وکالتی نیست، شما سوال تو عوض میکنی آقای، سوالتی نست عقد وکالتی باشد، شما طوری مطرح میکنی چه عقد وکالتی دیگه نیست. بله؟ عیب نداره، بعد از درس این نرمش ها رو بکن. الاشرتو آخرین مسئله. بله.
جهت این که عقد وکالتی نسبت به فضولی صحیح مقدم بودنشه.
بله دیگه ببین، عقد وکالتی دیگه تمام اجزا و ارکان عقد کامله، در عقد وکالتی دیگه حالت غیر منتظره نیست، خونده فضولی هنوز تام نشده، چه تا اجازه نیاد اون فضولی عقد کاملی نیست، پس اون فضولی هنوز اون عقد فضولی ناقصه، اما عقد وکالتی قبل از اون چه او باشه این چی شد؟ کامل شد. روشنه؟ مگر یه فرضی داره دیگه، اون فرض رو من به شما نمیگم، این درس خارجه، اونم ما فقط مختصرش، اجازه رو کاشفه بدانیم، بیاییم بگیم که این اجازه قبل از وکالتی اتفاق افتاده و دیگه نوبت به اجازه وکالتی موضوعش از بین میره، اون دیگه بحث پیچیده است، دیگه اینجا قابل طرح نیست. بله؟ نه بعد از وکالت، ولی ما اجازه رو کاشفه بدانیم نه ناگله، بگیم این اجازه هیچ نقشی نداره، اجازه چشم میکنه اون عقد قبلا صحیح بود. خب فعلا اون پیچیده زیاد نیاز نیست به ما. العاشره، مسئله دهم. ببین مادر هیچ نقشی در رابطه با حقوقی نسبت به فرزند نداره، نسبت به ازدواجش. البته الان مادرها تصمیم میگیرن ها کلن، اما شما ما حقوقش رو بررسی میکنیم، فکن مشروط نیست. خب الان این مادر اومد یه عقدی خوند نسبت به دخترش یا پسرش، عقد، اسم عقد این مادره چی میشه؟ عقد فسوق. این یک. خب اونا روشنه، اون تا این قسمت، یه قسمتش یه مقدار پیچیدگی داره، اونو میخوایم. این مسئله برای اونه. مادره ادعای وکالت میکنه، میگه من وکیلم از طرف پسرم، اصلا پسرم به من گفته چه برو برای من عروس پیدا کن، منم اومدم وکیل تام الاختیارم از طرف پسرم، تو رو انتخاب کردم، عقدم خوندم. خب بعد به پسر میگم، پسر میگه من نه وکالت به مادر نداده بودم، خود از خودش تخیل کرده. خب فعلا ما بحث آق والده نمیخونیم، این ازدواج رو بتونیم به حل کنیم. این ازدواج مسئله چی میشه؟ البته فیما بینه و بین الله کار ندارم. اگر واقعا وکالت داده این پسر، حق نداره این حرفو بزنه. اما میخواد بگه من نه وکالت ندادم. روایت اینه که باید نصف مهریه رو بده مادره. مادر. چون ادعای وکالت کرده، انگار ضامن شده برای این مهریه. انگار طلاق داد پسر. یعنی انکار وکالت انگار طلاق. خب این یه مقدار خلاف اصله، این خود این خلاف اصله. یه استدلال اوگلایی هم کردن، گفتن ببینید این اون مادر فریب داده اینجا دختر رو، این دختر خواستگارهای دیگری هم داشت، میتونست با همون خواستگارها چیکار کنه؟ ازدواج کنه. این سبب شده اون خواستگارها دیگه رفتن با کس دیگری ازدواج کردن، این تفویت بوز شده به اصطلاح، حقش از بین رفته به اصطلاح، اینطوری میگن. پس این باید جبران کنه. خب جبران کنه، بعضی حتی ناراحت شدن عصبانی فتوا دادن که جبرانش هم به نصف المهر نیست، باید کل مهر رو بده، چون این مربوط به طلاق است، این طلاق نیست. چه روشنه؟ شاید سان میگیم حوصله کنید، این چه تفویت بزئیه شما، اینجا شما این حرفایی چه میزنید؟ مگر اینا با هم زندگی کردن، دخول شده، عروسی شده؟ در این خاطر این خلاف قاعده است اصلا اینجا بر مادر احتش، مگر دقت کنید، مگر مادر بیاد ضامن بشه، بگه مهریه رو من ضامنم، اون موقع بعد این بحثا رو میتونید بکنید، مهریه رو من ضامنم. بعد شهید ثانی یواش یواش ما رو میاره، میگه شاید اون روایت هم معناش اینه، اون روایتی که گفته نصف مهر رو مادر بده، شاید به عنوان این نصفه مادر ضامن شده. این خلاصه این بیاناتیست. ضمانت چیه معناش؟ ضمانت نقل و ذمه است، نه ذم و ذمه. اون سنی ها هستن، شیعیان نه، اهل سنت قائلن. در شیعه ما نداریم. شیعه شهرت اون چی شهرت شاید نزدیک به اجماع هم باشه. البته در فقط بانک ها این کارو میکنن، نه زموزم میکنن. نه در فقه شیعه نقل و ذمه است. من چه زامن میشم او بدهکار نمیشه، من بدهکار میشم. اینا زم و ذمه اونم به شکل مستقل. در هر حال العاشره لا ولایت للام علی الام علی الولد، ولایتی مادر بر ولد نداره مطلقا، مطلقا یعنی ذکورن کا اون اینا هستند. فلو زوجته، اگر اومدی مادره ولد رو تزویج کرد، زوجته فاعل زوجت مادر است، مادر اون رو یعنی ولد رو، او زوجتها یا دختر رو تزویج کرد، خب اینجا مادر چون ولایت نداره، او تو بره رضاهما، رضایت اون دو شرط است، یعنی ولد چه پسر یا دختر. البته بعد الکمال، بعد از کامل شدن، مثل فضولی دیگه، انگار فضولی برای صغیر و صغیره عقد خونده، ولایت اون دو شرط است. خب این بحث تمام. اونی که محل بحث ماست در این مسئله عاشره اینه، فلو ادعا الوکالت عن الابن الکامل، اگر این ادعای ولایت نمی کنه، دقت کنید ها، ولایت برای صغیره، نه ادعای وکالت میکنه از پسر کاملش. کامل فی الفقه یعنی چه؟ یعنی بالغ عاقل. دقت کنید ها، یه تحقیق و پژوهش خوبیه، انسان کامل در علوم مختلف، انسان کامل در فلسفه، انسان کامل در عرفان، انسان کامل در فقه. انسان کامل در فقه یعنی بالغ عاقل باقی. فی بازل امور، در همه امور. خب فلو ادعا الوکاله عن الابن الکامل و انکر، پسره بگه من نه، این وکیل من نیست، مادر منه، وکیل من نیست، بطل العقد، میگه عقد باطله دیگه، او میگه من وکالت ندادم بهش دیگه. البته بطل العقد ظاهرا، اینجا یه حاشیه بنویسید، اما فیما بینه و بین الله، اگر واقعا وکالت داده، الان قیافه زن دختره رو خوشش نمیاد، میگه من وکالت ندادم، این یه بحث دیگریست دیگه، اون زنشه، چون دیگه با وکالت خونده شده. ظاهرا ما بحث میکنیم، ظاهرا دیگه عقد باطل. و غرمت لزوجته نصف المهر، غرمت فاعلش مادر است، مادر برای این زن نصف مهر رو غرامت باید بده. چرا نصف مهر رو؟ استدلالش اینه، البته این روایت ها در حقیقت، این اون ابتداش یه مقدار چیز فلسفه بافی برای اون روایت، و لتفویتها علیها البزع، چون بزع رو تفویت کرده بر این مادره، مادره سبب شده این میتونست با دیگری ازدواج کنه، نتونست ازدواج کنه. و غرورها، مادره این رو مغرور کرده، مغرور یعنی چه؟ فریب کرد. ببین یه قاعده غرور داریم در از قواعد فقهیه است، المغرور یرجع الی من غره، کسی که او رو فریب داده به او برمیگرده. من یه مثال ساده به شما بزنم، شاید بعضی از دوستان فریب رو بدم به دوستان دیگه، مثلا طرف رو بکشه به رستوران، بهش چی کار کنه، غذا بیاره، غذا هم بخوره، اونم به چه شکلی، اینم احساس کنه که اینو دعوت کرده برای رستوران، مهمانی میخواد بده، بعد این با یه بهانه تلفن بیرون کار دارم بره، دیگه بر نجرده. خب صاحب رستوران چه چیزی رو میشناسه؟ این چه خورده؟ میگه خب غذا رو تو خوردی.
خب اینم میگه واسه منم یه تلفن دارم.
خب در هر حال اون دیگه صاحب رستوران از این چیزا تجربه زیاد. خب اینجا پول ازش میگیره، دقت کنید، پول از این آکل میگیره، ولی آکل بر میگرده به اون فرد. چون قاعده غروره. اینم یه مثال قاعده غرور. میگه اینجا هم مادر فریب داده در حقیقت زن عروس رو و غرورها به دعوال وکاله. به چه نحو فریب داده؟ با ادعای وکاله. معنی فرقته قبل دخول، البته جدایی هم قبل از دخوله، به همین خاطر نصف المهر گفتیم. این فریب در حد دخول نیست، در حد تفویت اون امکان استفاده از ازدواج، فرصت از دست رفت.
غرور مطرح میکنه، غرور وقتیه که یک چیزی مثلا تلف شده باشه یا نقص بشه،
میگه فرصت زمانی تلف شد،
عدم انتفاع
زمانو به این باید بده.
آره خب میگه زمان، زمانش همینه دیگه، تا دخول نصف المهر دیگه. این وکیلا، حتی بعضی ها میگن نه آقا یلزمها جمیع المهر، تمام مهریه رو بده لما ذکر، با این استدلالات رو برای جمیع مهر آوردن. خب پس نصف مهر، میگن نصف مهر مربوط به اینجا نیست، اون مربوط به طلاق، یه دلیل خاصی است در طلاق، اینجا طلاق اتفاق میفتاده و این نماین تصفه به طلاق، نصف میشه مهریه با طلاق، ولم یگه اینجا طلاقی واقع نشده. خب این یه استدلالات، اصل این نیست. و لروایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، یه روایتی هم داریم از امام باقر که میفرماید مادر اینجا باید نصف مهر رو بده. شهید ثانی میگه یشکل، این استدلالات مشکله قبول کنیم، چیزی از دست نرفت آخه، این زن اینقدر هیاهو میکنه فریاد داره، چیزی از دست نرفته، فقط این مادره اومده عقد خونده، عقدم باطله، عروسی نشده، اتفاقی نیفتاده. میفرماید به ان البزع انما یزمن بالاستیفا، بزع و زمانی طرف به زمان قرار میده چه استیفا بشه، علی بعض الوجوه، بر بعضی از وجوه، بعضی از وجوه مثلا عقد خونده بشه وطی بشه، یا بدون عقد وطی به شبه بشه، اینجاها بز تفوید شد. دقت کنید ها، یه فردی با نمیدونست فرد و نمیشناخت، خواهر رضایی بود براش، همسایه بود، مادرش بهش شیر داده بود، اینم نمیدونست، بعد از ازدواج و با عروسی فهمید که خواهر رضاییشه، اینجا بز تفوید شده، اینجا بله باید مهریه رو بده، مهر المثل رو باید بده، این عقد باطله ولی مهر المثل رو باید بده. پس این بوز زمانی به زمان زمانت براش میاد چه استیفا بشه، اونم علا بعض الوجوه، بعض الوجوه توضیح دادم دیگه، چه عقد خونده بشه لاچن عقد درست نشه، اینا نمیدونن جاهلن، یا اصلا بدون عقد، فکر کنه مثلا این همون دوتا دو گلو بودن با یکی ازدواج کرده، اشتباه در مصداق کرده، اینا باید مهریه اونو بده دیگه. روشن جرز میکنم الان البته این اتفاقات نمیاد، فرض. خب لا مطلقا، مطلقا اینطور نیست، هر شما بگید زمان من از دستم رفت، مجرد شما مثلا چیه بعضی
زمان کاری شدهش هم زمان از دستش میره
و کاری نیسته. خب ول عقد لم یثبت، عقدم که ثابت نشده، فلم یثبت موجبه، پس موجب عقدم که بیایم بگیم عقد ثابت شده، بعد اونی که موجب عقد، موجب عقد چیه؟ موجب العقد یعنی اونی که عقد سبب میشه، اگر عقدی بر زنی خونده بشه، یکی از احکام عقد اینه طلاق بدن جدا بشن نصف المهره، اینجا عقدی خونده نشده تا موجبات عقد، موجبات عقد یعنی احکام عقد بیاد. میشه به نظر ما اون روایت هم سندش سالم نیست، بله، والاقوا ان تدلیس باید یه چیزی ضرری بزنه، اینجا ضرری نیست آخر. بله. ول اقوا انه لا شيء على الوكيل مطلقا، مطلقا بر وکیل هیچی نیست. مطلقا یعنی چه نصف المهر چه تمام المهر، چون دوتا نظریه گفتن. الا مع الزمان، مگر مادر ضامن بشه، اون وقت فیلزمه ما زمنه، اون مقدار چه ضامن شده لازم میشه. چون خودش گفته دیگه، میگه من وکیل پسرم هم، مهریه هم نده من میدم.
اینجا خب فرض وکالت رو پیش رفته، اگه ما فرض غرور رو پیش ببریم، ولی اون که ادعای وکیل
غرور در ضرر خسارت، خسارت ندید آخه این طرف
خسارتش به این میتونه باشه که این دیگه الان نمیتونه با کسی ازدواج کنه.
چرا میتونه؟ بغض باطله دیگه.
نه حالا تا بره
میدونم اون خسارت نیست آخه، اون خسارت اون خسارت مادی رو مطرح میکنه، اون خسارت چیزی نیست.
نه خسارت رو عرف باید بگیم.
میدونم اونو فقهای قدیم اینو قبول ندارن که زمان حر چیزه ماله،
زمان
انسان حر مال نیست. اینو البته اینو بنویس در حاشیه، حرف خوبیه، اما در فقه ما اگر شما برده ای رو بگیری زندانی کنی، بعد از اینکه آزاد دادی باید خسارت هم بدی. چرا؟ تو ماله. اما انسان حری رو بگیری حبس کنی، اینا معمولا معتقدن که خسارت مالی نداره. تعذیر داری، یعنی شما انسان رو حبس کردی به عنوان قاچاق انسان یا ربایش انسان، تعذیر داری، باید عزا کیفری هست. اما از جنبه حقوقی نمیشه گفت که شما 10 روز کار او رو از بین بردی. میدونم من فقه قدما رو مطرح میکنم، شما موضوع اول منو دقت کنید. نه اونا هم دینی هستن. چرا؟ اونا معتقدن مبناشون این است که خسارت فقط در اموال نیست،
در وقت و زمان
اون غیر اموال هم خسارت پذیره. اینو آقای فاضل، مرحوم آقای فاضل، در تفصیل و شریعه یه جایی مطرح کرده چه الان یادم نیست، آره در کتاب الزمان، در کتاب الزمان یا کتاب الغصب، یکی از اینها مطرح کرده چه آره احتمالا غصب باشه. غصب آیا انسان رو انسان رو برباید، آیا خسارت مالی بر عهده‌اش میاد؟ اینا میگن نه. اما اونجا مطرح کرده چرا نه، در عرف همین استدلال شما هم داره، یه مقدارم تحقیق کنید. خب آقای من نوار بر نمیجد و یمچن حمل روایت، ممکن است حمل روایت لو سلم سندها، اگر سندش سالم باشه، علیها روایت را حمل کنیم، علی الزمان بگیم مادره در این روایت ضامن بوده، چون سندش ضعیفه، باید خلاف در سند ضعیف نمیشه خلاف قاعده روایت هم هست عمل کرد. محمد ابن مسلم نیست، فقط اون طریق محمد مسلم رو باید بررسی کرد، فقط محمد مسلم نیست. اصحاب اجماع هم معناش نیست تمام اسناد سند درستن. خب و علی هذا یتعدی الحکم الی غیر العم. آقاین من، ما با بیانی که توضیح دادیم این یک قاعده ای شد، مادر هیچ نقشی نداره، غیر مادرم همینه، خواهرم بره خواستگار برادرش بعدم بگه من ضامنم مهریه‌شو، همین میشه. این حکمی که در این روایت اومده میشه سرایت داد به غیر مادر. اما اگر بدون ضمانت مطرح کنیم و به روایت عمل کنیم، باید فقط اون مورد نص مادر رو عمل کنیم. اما ما طوری تبیین کردیم که با فرض ضامن شدن مادر معنا کردیم، به همین خاطر به غیر مادرم میتونیم سرایت بدیم، دیگه موافق با قاعده شد. و بالغل، دقت کنید، اونی که قائل به لزوم مهر است اینجا اومده غیرتی شده، و بالغ القائل به لزوم المهر فحکم بهی علی الام و این لم تدعی الوکالته. حکم کرده به مهریه بر علیه مادر، ولو مادر ادعای وکالت نکرده. دقت کنید ها، مادر فضولی هم بخواند، این بعضی ها مبالغه شون تا این حده، مادر فضولی هم خونده میگه من مهریه رو بده، تو مادری تو نمیتونی عقده همینطوری بخودی. اونجور در سایر فضولی ها این حرف رو نزدن. میگه بعضی ها حتی از وکالت هم بالاتر اومدن مبالغه کردن، استنادن لا ظاهر روایه، به ظاهر روایت استناد کردن و هو بعیدون. پس اینجا دقت کنید خیلی مسئله پیچیده شد. یه وقت میگیم مادر وکالت ادعا میکنه، یه وقت میگیم مادر عقد میخواند برای پسرش بدون ادعای وکالت و فضولی. دقیقا فضولی هم نمیگه، بدون ادعای وکالت و فضولی. یه وقت مادر وکالت و ضمانت، ما گفتیم روایت اینو میخواد بگه طبق قاعده باشه، چون روایت ضعیفه فقط بر این حمل میکنه. مشهور اینو گفتن، بعضی ها اونقدر مبالغه کردن اینم داخل کرد. و قریب منها حملها علی دعواها الوکالت، قریب از این، این است ما این روایت رو حمل کنیم بر ادعای این چه طرف وکالت، مادر ادعای وکالت میکنه. خب قریب منها یعنی قریب من هذا القائل. ببینید قریب من الحق نها، نزدیک به این قائل است. این خیلی بعیده، این بعیده. قریب من البعد، قریب منها، نزدیک به این است.
سومی نفهمیدم.
بله؟
اولی و سومی ضمانت چی؟
ضمانت مهریه. اینجا مادره میگه من وکیلم، هیچ چی دیگه، مهریه برای عهده پسرمه.
اینجا من ضامنم هستم.
آره. این بعیده.
الان مورد روایت سومی اومده؟
نه، مورد روایت اینو، مورد روایت ظاهرش چیزی نیست، اینا ادعا میکنن ظاهرش اینه، ما بگیم این بعیده. اولا روایت سندش ضعیفه، این هم چه بیاییم مادری ادعای وکالتم نکرده براش مهریه اثبات کنیم خیلی بعیده. میگه نزدیک به این بود اینه، بیاد ادعای وکالتم بکنه. چرا؟ چون با ادعای وکالت طرف چه خسارت نزده تا بهش ازش مهریه به طلبید. و قریب منه، منه به کجا برجسته آقای عزیز؟ از این قریب، از این قائل، یا قریب از این قول. حملها علی دعواها الوکالته، بیاییم حمل کنیم این روایت رو بر جایی که مادر ادعای وکالت داره. اینجا حاشیه بنویسید، ادعای وکالت بدون ضمانت. فإن مجرد ذلك لا يصلح لثبوت المهر في ذمه الوكيل، صرف ادعای وکالت این صلاحیت رو نداره که ما مهریه رو در ذمه وکیل ثابت کنیم. خب وکیل اشتباه کرده، خسارت که نزده، یه وقت وکیل است، پسره باش نزدیکی کرده، عروسی کرده، خب میریم به پسر میگیم که مهر المثل تو بده، ادامهش رو شاید بگیم به زن بده. دقت کنید، مهر المثل رو تو بده، اگر این مهریه بیشتر از مهر المثله بهش بگیم مادر شما چه ادعای وکالت کردید، شما خسارت زدید به این خانم، بده بقیهش. اما این اتفاقی نیفتاده، پس خسارتی نیفتاده، ما بهش بگیم چه چیه؟ مهریه رو بده، چه نصف المهر چه تمام المهر، مگر ضامن باشد. پس اینجا سه تا گل شده آقای نزدیک، یه بارم میگم، یه وقت مادر برای پسرش عقد میکنه، ادعای وکالت هم نداره، اسم این عقد چیه؟
فضولی.
اینجا دیگه مسلم نباید مهریه بگیره، یعنی پسر بعدا اومد گفت که من این عقد رو نمیخوام،
هیچی دیگه.
بعضی ها مبالغه کردن گفتن اینجا هم بر مادر مهریه داده است، این یک. و روایت رو گفتن ظاهرش اینه. دو، بیاد ادعای وکالت کنه، مشهور اومدن گفتن اینه، روایت رو هم کردن. بریم ما هر دو رو رد کردیم، گفتیم بعید اون اولی بعیده، اینم نزدیک به اون بعید. اونی که قاعده اونو قبول میکنه، این از طرف هم ادعای وکالت کنه، هم ادامهش چی بگه؟
زامن
بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.